بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فرعی بود که اگر طرفین بگن بر این که همه ربح مال یک طرف باشد، گفتیم باطله. اما اگر بگن نه، ربح بیشتر مال یک طرف باشد، گفتیم این اشکالی نداره. اما در خسارت چطور؟ بگیم اگر با هم شریکیم، در ربح شریکیم، اما در خسارت اگر متوجه تجارت شد، مال یک طرف است که قویه. سید می‌فرماید این اشکالی ندارد. آقایان معلقین و محشین ایراد می‌کنند ظاهراً، میگن چه فرق می‌کند؟ اونجا که میگن تمام ربح مال یک طرف باشد، گفتی باطله. اما میگید تمام خسارت مال یک طرف باشد، اونجا میگید جایزه. ملفر بین تمام ربح و تمام الخساره. تمام ربح مال یک طرف، گفتی معامله احمقانه و سفیهانه است. اما اگر بگن نه، اگر خسارت دید، تمام خسارت مال یک طرف، سید می‌فرماید این جایزه. مغفر فرقش را دیروز یکی از آقایان در اینجا تذکر داد، ما هم نوشته‌ایم. اون این است که هدف از ربح، هدف از شرکت سود بردنه و طرفین کوشش می‌کنند که شرکت سوداور باشد. اون موقع چه شرکت است که 50 سال بدویم همه اشمال اون طرف، این طرف فلت یا قدوس بگد چیزی نبرد، فقدا زیر بار این نمیرن. اما خسارت امر نادری است که تجارت خسارت کند. طرفین میکوشن که خسارت نکنه. نسبت احتمال خسارت به ربح 1%، 10%، در حالی که ربح 90%. چون احتمال خسارت ضعیفه، در اینجا که انه عرف اغماز میکند، مانع ندارد که خسارت مال یک طرف باشد و طرف دیگر اصلا طرف خسارت نباشد. بنابراین نباید ما خسارت را به ربح قیاس کنیم. ربح امر غالبی است، هدف از تجارت ربح. عرض کنم 50 سال بدود هیچ گیرش نیاد، میگن آدم احمقی. اما این غیر این است که بگن خسارت مال من اشکالی نداره. چرا؟ چون کوشش میکنم که مال خسارت نبیند، ولذا من متحمل خسارت میشوم احتمالاً. فقیاس الخسارت بالربح قیاس مع الفارق و السماء و الطارق. ربطی به خسارت، ربطی به ربح ندارد. ربح امر غالبی، اما خسارت امر نادر. امر غالبی را بگیم مال یک طرف احمقانه است، اما اگر امر نادر را بگیم مال یک طرف، این خیلی امر خارج از عرف و عقلا نیست. تمر کلامو در فرع عرض کردم خدمتتون که خامس. علاوه بر این یه روایتی هم داریم. حالا در مضاربه برسیم. الان ما نمیدونیم، البته ما مضاربه را بحث کردیم، الان مستحضر نیستم. عرض کنم خدمتتون که روایت هم در این زمینه داریم. وسائل جلد 13 باب یک از ابواب احکام شرکت، حدیث 8 میگد رفاعه هست: سألت ابا الحسن ان رجل شارک رجلا فی جاریت له، یک کنیزی را خریده، نفر دیگر گفته مرا شریک کن، گفتم چشم، و قال این ربح نافیها فذالک فلک نصف الربح، و این کانت وضیعتا ضرر کردیم ضررش پای من، فلیس علیک شی. امام میفرماید لا ارا بهذا بأسا اذا تابت نفس الجاریه، اذا نابت نفس صاحب الجاریه، صاحب افتاده، اذا تابت نفس صاحب الجاریه، اگر واقعا طرف جدا این مسئله را بگه اشکالی نداره. کیفیت دلالت چگونه است؟ کیفیت دلالت اینه: اگر واقعا این معامله باطل بود، این شرط فاسد بود، با طیب نفس شرط فاسد صحیح نمیشه. از این که میگن این تابت، معلوم میشود فی حد نفسه این شرط صحیحه. میگن این تابت، حالا تابت را معنا میکنیم. علت دلالت، کیفیت دلالت اینه: میفرماید اگر اون کس که جاریه را خریده طرف دیگر را شریک خود قرار میدهد و میگد سود کرد با هم، ضرر کرد پای من، حضرت میفرماید اگر طیب نفس باشد مانع نداره. کیفیت دلالت اینه: اگر این شرط شرط فاسدی باشد، شرط فاسد با طیب نفس درست نمیشه، شرط فاسد فاسده، طیب نفس شرط فاسد را صالح نمی کند. معلوم می شود این شرط فی حد نفسه صحیحه، ولی حضرت احتمال می دهد که لعل این آدم رو درواسی گیر کرده، یک تعارف کرده. هستن بعضی ها که تعارف های شهاب دلزیمی می کنن، تعارف کرده که خب ربحش با هم، ضررش با من، نکند این رو درواسی گیر کرده این کلمه را گفته. می فرماید این تابت نفس صاحب الجاریه که دن بگد تو رو درواسی گیر نکند، معامله اشکالی نداره. تمر کلام فی الفرع السابع، از مسئله پیشین که چند روز ما را معطر کرد، چون دارای فروع 7 گانه بوده. از این فرع گذشته. بله. نه شاده که رجلن فی جاریت له. بله. نه ما شریکش کردم دیگه، گفتم نصفش مال شما، پول گرفتم ازش. بله پول گرفتم. این قالیچه بیا با هم شریک بشیم، شریک شدیم، نصف پولش را گرفتم، ببریم بفروشیم، اگر نفع کردیم نفعش با هم، ضرر کردیم ضرر با من. نه جاریه اونچنان نبود. شارک رجلن فی جاریت نه، دیگه دنبالش را نگفته، چون شنونده باید عاقل باشه. یعنی جاریه را شریک کرد، پول از طرف گرفت، گذاشت تو جیب خودش، جاریه شد با بین دو نفر، اگر سود کرد طرفین و اگر ضرر کرد خسارت با من. حضرت می فرماید این تابت نفس و صاحب الجاریه مانع نداره. کیفیت استدلال عرض کردیم اگر این شرط فی حد نفسه، آقای قرشی، این شرط فی حد نفسه باطل باشد، با طیب نفس درست نمیشه. شرطی که به ذات باطله، شرعن باطله، طیب نفس اون را درست نمی کنه. معلوم می شود شرط فی حد نفسه صحیحه، فقط احتمال این هست که لعل کرف رو در واسی گیر کرده، تعارف کرده، شوخی بوده، جدی نبوده. حضرت میگه اگر جدی باشد اشکالی نداره. تم الکلام و فی الفرع الصابع از مسئله پیشین. حالا برسیم به المسئله السادسه، مسئله خامس، با فروع پنجگانه تمام شد. المسئله السادسه، مسئله سادسه را من بخش بخش میکنم. سید عرض کنم بخش بخش کرده، منم بخش بخش. یک، اون این است که اگر در شرکت نامه کیفیت عمل نوشته شده باشه، کما اینکه امروز شرکت های بزرگ که با هم شرکت قرار میدهند یک اساسنامه ای هم برای شرکت می نویسند، در قرارداد می نویسند. مثلا آیا یک من کار کند یا دوتا من، آیا یک نفر مستقلن کار کند یا به اذن دیگری کار کند یا هر دو با هم کار کند. خلاصه اگر در شرکت نامه وضعیت شرکت دقیقا نوشته شده باشد، استقلال، اشتراک، استقلال یکی دون استقلال دیگری، فهو المتبع. اگر واقعا مستقلا عرض کنم خدمتون که نوشته شده باشد، حتما باید تابع شرکت نامه ایم. بستگی دارد به دقایق نویسنده شرکت نامه که خودش کار حرفه‌ای است، کار آدم ساده ای نیست، باید طوری بنویسد که بعدها دعواخیز نباشد. عرض کنم خدمتون که گاهی میگد کار از یکی، گاهی میگد کار از دوتاست. اونجا هم که کار از دوتاست، مستقلن هر دو یا نخی هیچ کدام مستقل نیست، اذن همدیگر میخواد. اون چرا که در شرکت نامه از نظر واحد، کسرت، استقلال، عدم استقلال نوشتن، حتما حتما باید تابع باشد. حالا اگر آمدیم نه اطلقا، مثل غالبا شرکت های پایین اینه، شرکت های عرض کنم پایین، بیا هندوانه با هم شریک بشیم، هندونه بفروشیم، خربوزه بفروشیم، شرکت های پایین اطلقا. این قید را ننوشتم بلکه دوتامون، یکیمون، به اذن هم دیگر مستقلن، میگه در اینجا حق ندارد دیگری در مال تصرف کند الا به اذن الاخر، مگر اینکه دیگری اذن بدهد. و الا عرض کنم خدمتون که باید این آدم متوقف بشه، با هم باید کار کنم. پس اگر آمدیم در شرکت نامه ریز و درشت نوشته شده فیتبع، و الا باید عمل به احتیاط کنن، هیچ کدام در مال مشترک تصرف نکند الا به اذن دیگری. ولی در اینجا مرحوم سید حقش بود یک فرع اضافه کنه، اون این است که اگر در شرکت نامه ریز و درشت نوشته شده فیتبع، و الا تصرف هر کدام بستگی به اجازه دیگری دارد الا اذا کان هناک تعارفون، یک تعارفی باشد، یک عرض کنم خدمتون که یک منصرفی باشد. عرض کنم در این شرکت ها مردم چی کار میکنن؟ با هم کار میکنن، تک تک کار میکنن، از هم اجازه میگیرن، مگر اینکه در اونجا یک متعارفی باشه. این قید را نگفته. بله ارتکاز نه متعارف. خب در هندوانه فروشی و مثلا فرض کنه سوپرمارکتی دارن میخوان عرض کنن معامله کنن، هر سیر پیاز را بخواد بفروشد بگد آقا اجازه میدی این سیر پیاز را بفروشیم؟ اونم بگه اجازه میدی؟ خب قبول نمی کنن. مگر اینکه در اونجا یک نوع تعارفی باشد. پس ما سه شرک کردیم. اگر قید و شرط دقیقا در شرکت نامه آمده فیتبع، و اگر نیامده تصرف هر کدام متوقف به اذن دیگریست. اللهم من اضافه کردم اللهم الا اذا کان در اونجا یک تعارف شغلی باشد که معمولا این نوع شرکت ها طرفین چگونه کار میکنن؟ با هم کار میکنن؟ تک تک کار میکنن؟ یکی بدون اذن دیگری کار میکنن؟ تابع تعارفیم. ببینیم علامه طباطبایی میخواد امروز دور فشانی کنه. ببینیم چی میفهمه. بله نه کجا آمده؟ در متن بیلوت میفرمایید خدمتتون عرض کردم شبها پیش مطالعه کن. اون مال دومیه، فرع دومه. ولذا من به سید ایراد کردم این انقید را شما در فرع دوم آوردی و حال اینکه باید در فرع اول هم آورده باشی. بسه بخونیم مرزه بفرما لطف کنید اذن فهما بذار من متن را بخونم. از اشترتا فی زمن العقل اشترتا کونن عمل من احدهما یک او منهما مع استقلال کل منهما او مع انزمامهما فهو المتبع ولا یجوز التعب و این اطلقا این دو لم یجوز لواحد منهما التصرف الا باذن الاخر و مع الاذن بعد الان قبل اشتراک فی انا اجهال اذن میخواد بدون اذن نمیشه. اینجا من یه چیز اضافه کردم اللهم مگر اینکه مطلق گذاشتن ولی یه رسم رسومی هست در سوپرمارکت یه رسم رسومی هست شرکت های بزرگی که انواع و اقسام اجناس و قماش دارن یه رسمی هست اگر رسمی باشد تابع اون رسمی. این قید را من افزودم کما اینکه خود شیخ سید این قید را در قسم دوم افزوده. این یه فرق. البته دیگه فرق است که قضا یا قیاسات ها معها اگر ریز درشتش آمده است طبق انشاء، اگر نیامده است حق تصرف نیست مگر الا بالاذن. چرا؟ لأصالت حرمت تصرف فی مال الاخر الا بإذنه. اصل در اموال حرمت نمیشود در مال مشترک بدون اذن تصرف کرد. اللهم مگر اینکه در صورت مطلق یک به اصطلاح عرفی باشد، انصرافی باشد، یک نوع تعارفی باشد، اون تعارف حجته. چرا؟ اگر اون تعارف حجت نبود خوب بود بگن این تعارف رو ما قبول نداریم. الفرع الثانی، فرع ثانی از کجا شروع میشه؟ اگر گفتیم فإن کان مقیدا، از اینجا معلوم میشه که تقسیمی که در متن شده تقسیم خوبی نیست. حقش بود همه اونها به هم متصل بشه. سر خط فإن کان مقیدا بیا، همه اونها باید متصل بشه. بعد محل اذن بعد اذن بده اشکالی نداره. توجه کردی؟ قبل اشتراط فی یا شرط کند در خود اون عقل علا اجهال فرع اول در این فیه کمال فإن کان فرع دوم اگر آمدیم تجارت مقید است به نوع این و کیفیت، با هم شریک شدیم، سرمایه گذاشتیم، ولی مقیدن به نوع این خاص من التجاره، تجارت قماش کنیم، بریم ما به دنبال قماش، شما برید یه مرتبه ارزن بخرید و تجارت ارزن کنید. این غلطه. اگر مقید است به نوع من الخاص که تجارت القماش، تجارت الحبوب همون، او کیفیت، مثال بزن، نقد، نه نسیه متبع است. سید اعلی الله مقامه، مثل که قلمش در اینجا اشتباهی داره، وقتی میخواد به مقیدن به نوع خاص من التجاره مثال بزند، میگه ولا یجوز السفر و بالمال. این مثال او نیست، مثال او این است که آقا تجارت فرش کنیم، تجارت قماش کنیم، تجارت حبوب کنیم، و اما تجارت در سفر در حضر او یه مسئله دیگریست، نباید اون جمله را در اینجا بگیر. ولی در اینجا همون قیدی را که ما در اولی افزودیم اینجا میاریم. اگر در شرکت نامه نوشتن تجارت ماهوت، فرش، حبوب، یتبه، و اگر ننوشتن تابع، عرض کنم خدمت، باید به اذن همدیگر باشد. و الا اللهم الا ان یکون هناک عرفی هست، مثلا در این میدان که ما هستیم عرف این میدان این است که خاربار بفروشم دیگه، در اینجا جای فرش و عرض کنم خدمتون که پاپوش و کفش نیست، مگر عرفی باشه. یا عرف در چیز؟ در نسیه. معمولا در این جهان، در این شهر، تمام معاملات با نسیه است. اگر کسی بخواد نقد معامله کنه، دکانش نمیچرخه، نمیگرده. سید تعارف را در اینجا گفته، اللهم که یک تعارفی باشه، سه مرحله کرده. اگر واقعا مقید است من حیث نوع و کیفیت فبها، و اگر نیست متوقف بشه الا ان یکون هناک تعارف. عبارت بخونید، فان کان مقیدا بنوع خاص من التجاره لم یجز التعدی عنه، تجارت فرش، و کذا مع تعیین کیفیت خاصه، مثلا نقد بفروشیم، نسیه نفروشیم. فان کان مطلقا فلازم الاقتصار على المتعارف من حیث النوع والکیفیه. اینجا گفته و این کان مطلقا، در اونجا گفت اگر مطلق باشد باید دست نگه دارن، ولی در اینجا میگه اگر مطلق شد فلازم الاقتصار على المتعارف من حیث النوع والکیفیه. بعد براتون مثال میزند، میگه حال شریک حال عامل در مضاربه هست، عامل در مضاربه هم همینه. اگر در مضاربه نامه نوع مضاربه معین شده، کیفیت معین شده، عامل حق ندارد از آن تجاوز کنه. و اگر مطلق باشد در درجه اول باید صبر کند، از مالک استیزان بطلبد، و الا مگر اینکه یک نوع تعارفی در کار باشد که هم کجا شرکت بستیم؟ در حاجب دوله. حاجب دوله کار چیه؟ در اونجا ظروف فروشی است و فران. خب معلوم است که شرکت ما هم ظرف فروشی است و برور فروشی است و الکتریکی و اینجور چیز هاست، مگر یک نوع تعارفی در کار باشه. می‌فرماید و یکون حال المعزون حالا عامل فی المضاربه اشکالش آمد. فلا یجوز البیع بالنسیه ولا بالشرائع بها. این مثال آی قرشی بگو، مثال این مثال کیفیت. ولا یجوز السفر بالمال، این نباید اینجا بگه، باید بگه ولا یجوز، عرض کنم اگر گفتن حبوب نباید به جایش قماش بفروشه. ولا یجوز السفر بالمال نمیخورد به حیث نو، نوع متجر فش به جایش عرض کنم حبوب. البته این هم درسته، ولا یجوز السفر بالمال، مگر این که بگیم این هم مثال، این هم مثال کیفیته. کیفیت دو تا مثال دارد، یک مثالش نقد و نسیه است، یک مثالش هم حضر و سفر. اگر هر دو را مثال بزنیم به عرض کنم خدمتون که کیفیت. الهنا تم حالا فرعین. الفرع الاول، اگر در عقدنامه شرکتنامه تمام خصوصیات نوشته شده، تنهایی با هم بی هم یتبع، و الا سید گفت دست نگه داره. چرا؟ لأصالت حرمت تصرف فی مال الغیر. ما یه چیز اضافه کردیم، الا مگر یک متعارفی باشد، در اونجا متعارف حجته. فرع دوم، اگر در شرکت نامه نوع تجارت مشخصه، کیفیت مشخصه، تابعه. اگر مشخص نیست در درجه اول باید دست نگه داره. اللهم یک نوع تعارفی در کار باشد، متعارف برای ما حجه. تم الکلام فی فرعین. من دیگه اشکال شما را متوجه نشدم. همینطوری که فرمودی، اگر همه حرفه ها را زدن لیس قرن وراء عبادات، و اگر نخی معامله شون معامله مسامحهی بوده. گاهن ما مسلمان ها حرف اول را خوب نمیزنیم، حرف اول را آخر میزنیم، دعوا درست میشه. حرف اول را باید گفت، همینطوری که امام میفرماید تعاملو کل اجانب، اینن مثل اجانب، دو بیگانه بشینید قشنگ عرض کردم شرکت نامه بنویسید. اگه نوشتن تابعیم، ننوشتن تصرف در اموال اجازه میخواد، توقف. فرع اول، الا اذا کان هناک تعارف، تعارف قرینه بر این است که هر دو اون را قبول دارن، یعنی رسمی است در میان چنین شرکت ها انکار. همچنین در فرع دوم، اگر ما یتجر معین شده، کیفیت معین شده، اهلا وسهلا. معین نشده، اصل اولی توقفه. لحرمت تصرف فی مال غیر، نصفش مال غیر. اللهم که در اونجا یک نوع تعارفی در کار باشد، متعارف برای طرفین حجت. برسیم به فرع سوم، بیارید الفرع الثالث. الفرع الثالث و اما الفرع الثالث، پیدا کردیم؟ فرع اول خوندیم، فرع دوم هم خوندیم، و اما الفرع الثالث. فرع ثالث در متن عروه، بخونیم متن عروه را. فرع سوم، بخونید متن عروه. فإن تعدا اما عین له او عن المتعارف زمن الخسارة و التلف، ولكن يبقى الإذن بعد التعدي أيضاً إذ لا ينافي الزمان بقاءه. حرف سوم عمده همینه، که انه اون دو تفر مقدمه این فرع سومه. فرع اول کیفیت کار، دو نفری، تک نفری. فرع دوم مورد معامله، کیفیت معامله. همه این دوز و کلک ها مقدمه سومه. حالا اگر آمدیم این شریک پا بند این ضوابط شرع نشد، عرض کردم بنا بود با هم کار کنیم، تکروی کار کرد. بنا بود فرش بفروشیم، رفت به جایش گوشت فروخت و خسارت کرد یا تلف شد. خسارت یعنی ضرر کرد، تلف از بین رفت. آقایون می‌فرمایند این شریک ضامنه، اما شرکت به هم نخورده، چون مانع ندارد که یک طرف ضامن باشه، خسارت را ضامن باشه، طرف را ضامن باشه، اما شرکت باقیه. چرا باقیه؟ لبقائل از اکبت یک طرف محکوم می شود به جریمه که بعدن در شرکت از این کارها انجام ندهد. خیال نکنیم که اگر طرف را محکوم کردیم حتما دیگه شرکت به هم خورد. نخیر، شرکت به هم نمی خوره، شرکت باقیه. ولی یه دونه قید دارد، اون این است که به شرط اینکه موضوع باقی باشد. و الا اگر همه مال تجارت تلف شد دیگه معنا ندارد بقای شرکت. حقش بود سید این قید را بگن، البته شرکت باقیه به شرط این که تلف بر همه نخورد. ربع مثلا سرمایه تلف شد، اما سه ربع باقیه. و الا اگر موضوع نباشد تلف از بین میره. این هم علل قاعده هست. چرا؟ این جناب شریک امین بود. امین باید بر طبق ترازنامه، بر طبق ضوابط، بر طبق قانون عمل کنه. این آدم که آمد عرض کردم برخلاف قرارداد عمل کرد، دیگه این آدم یدش ید امانی نیست، یدش ید تعدیه، متعدی شد و متعدی زامن. بر اگر طبق قرارداد عمل میکرد تلف میشود، خب چه کنه؟ ضرر میکرد، چه میشه کرد؟ اما اگر آمدیم رفت راهی که ما گفته بودیم نرود، تجارت برد در سفر، دزدان دریایی یا دزدان بیابانی نیمه شب غارت کردن سرمایه را، ضامنه. چرا؟ دیگه نمیتونیم بگیم تو امینی، تو از امانت در آمدی شدی متعدی. مرحوم عرض کردم آیت الله خویی در خسارت یه دقت بیشتری کرده، اونجایی که ضرر کند، اونجا که ضرر کند در متن ببینید چی میگه، متن را ببینید، اونجا که خسارت باشد ببینید. زمن الخسارت و تلف همه زمن و انتعدا اما اجن له او ان المتعارف زمن الخسارت و تلف. مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه در اینجا دقت بیشتری کرده، گفته سه راه دارد. اگر رفت جنس را ارزان فروخت، جنس را خریده بودیم به 100، رفت فروخت به 80، سه راه دارد. یک راهش این است که عرض کنم خدمتون که بله، یک راهش این است که سه تا راه برش معین میکند، مشخص میکند. عرض کنم خدمتون که یک میفرماید شریک مخیر است بین اجازته، یک اشکال ندارد، جنسی را که 100 برای ما تمام شده بود برد فروختی به 80، عرض کنم اشکال ندارد، بفروش و اجازه مانع ندارد، اجازته و قبض ثمن المسمى. دوم و بین ربه بگد ناقه من قبول ندارم، شرک بگه من قبول ندارم، برو معامله را به همش بزن، قاضی را برگردون، پول طرف را بهش بده. این دو. سوم راهی که هست عرض کردم خدمتتون که اگر قاضی باشه و اما اگر قاضی هم تلف شده بدنش را بگیره، گوسفند است سرش را بریدن، برد عرض کردم بدنش را بگیرد، بدنش یا مستی از مس و یا قیمی. مرحوم خویی می‌فرماید سه راه دارد، یا این معامله را امضا کند در خسارت و بگد اشکال ندارد، دو رد کند، رد کردن گاهی عرض کنم خدمتون که عینش را می طلبد، دو اگر عینش نیست مثل قیمتش را می طلبد. بنده عرض میکنم حضرت آقای خویی یه راه چهارمی هم هست که سید میگه. راه چهارم کدوم؟ بگد فلانی این معامله تو را قبول دارم، صد رابه 80 فروختی، بگد تفاوت را به من بدی. تفاوت چقدره؟ 20 تومن 10 تومن به من بدی. اینم یه راهیست. مرحوم سید این راه را انتخاب کرده. بنابراین اگر شریک ببرد ارزان‌تر بفروشد، فهناک ترقون سداسه، یا معامله را امضا کند، یک رد کند، جنس را بگیرد اگر موجوده، و اگر موجود نیست مثل قیمتش را بگیرد. سه چهارمانه که سید میگه معامله را بپذیرد و به شرط این که بگد خسارت را جبران کنین. حرف سید همینه. بنابراین حرف سید هم حرف معقول است، کما اینکه اون ستا هم معقوله. تمر کلامو فل فروع سلاسه. آقای عرض کردم قرائتی به شما، یک طبق شرکت نامه حرکت باید مطابق شرکت نامه باشد از نظر فعالیت شریک، دو باید از نظر موضوع هم تابع شرکت نامه باشند. همه را سه مرحله کنید، اگر در شرکت نامه هست هست، اگر نیست توقف کند، اللهم که در اونجا یک نوع تعارف. سه اگر آمدیم شریک تلف کرد زامنه، اما اگر ضرر کرد سید می‌فرماید ضرر را باید شریک جبران کنه. همون راه بگد من این معامله تو را قبول دارم، ولی به شرط یه 10 تومان بنده را لطف کنی. حرف آقای خویی هم خوبه. چهارم، آیا شریک میتواند بدون ربح بفروشد یا نه؟ بدون مصلحه پایا پای بفروشد، با اون چی که تمام شده بفروشد. فرع را ببینید در متن عروه، فرع چهارم است که ما چهارم کردیم. بیارید والاحوط مع اطلاق الاذن ملاحظت المصلحه و این کان لا تبعد کفایت عدم المفسده. آیا شریک بخواهد بفروشد حتما باید در این خرید و فروش مصلحت باشد یا عدم المفسده کافیه؟ من فکر نمیکنم دومی کافی باشه، مگه ملا نصرالدین هستیم که بیکار بنشینیم؟ توجه کردیم شرکت برای این است که سودآور باشد، و الا من به همان قیمت که خریده هم به همان قیمت بفروشم. این کار لغویه، مگر اینکه تو شرکت نامه بنویسم. و الا علی الظاهر حتما باید سودآور باشد، مصلحتی باشه، عدم المفسده کافی نیست. اللهم شرایط فوق العاده باشه. بله، قرص شرایط فوق العاده باشه. عرض کنم مردم کمال نیاز را دارن، فقرم فراوانه، یا نخیر ممکنه آب بیاد ببرد، سونامی بیاد همه را ببرد، غرق بشه، یک شرائع بمباران بشه، وقت بگیم اقدن این جنس را از انبار خارج کنیم و عرض کنم. مگر شرائع اون هم دیگه عدم المفسده نمیشه، اون هم جزء المصلحه میشه. کم مر کلامو با هم بگیم، کم مر کلامو فی المسعدت سادسه. ساندویچی کردیم دیدیم چهار تفر پشتر هم، همه اشراج از به مسئله ششم. فردا انشاءالله سر وقتش بیارید، چهار ربع اینجا باشید، 10 دقیقه قبل بیایید، مباحثه کنید، مذاکره کنید، سر وقت انشاءالله.